بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ان مولان الحسین علیه السلام یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. بهترین ذکر، بهترین دعا، بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی و آل محمد و عجل فر. تعبیرهای خیلی بلندی در روایات ما برای این ذکر وارد شده. کسانی که این ذکر رو مداومت بکنن طبق فرموده پیغمبر خدا علیه و آله السلام با خود پیغمبر در قیامت محشور خواهند شد. فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا. نزدیکترین افراد به من روز قیامت پیغمبر خدا فرمود کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرست. وصیت‌های آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارند، خصوصاً لحظات واپسین و آخرین ساعات عمر شریفشون. وقتی آمدن در خیمه با آقا امام سجاد علیه السلام وداع و خداحافظی کنند، وصیت‌هایی کردند، سفارشاتی، گفتگوهایی رد و بدل شده که در کتاب‌های ما آمده. یکی از وصایا اینه، در روایت از امام باقر علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام لما حضرت ابی الوفات، فرمود وقتی پدرم امام سجاد علیه السلام موقع شهادتشون رسید، خواستن از دنیا برن، زمنی الی صدره، فرمود پدرم امام سجاد منو به سینه چسباند. اینم خیلی جالبه، آدم وصیتی میخواد به فرزند عزیزش بکنه، او رو به سینه بچسبانه و با خطاب یا بنیه. بنیه عزیزان توجه دارن، تصغیر ابنه، ابن یعنی فرزند پسر، بنیه یعنی فرزند خردسال رو میگن. در عربی برای شدت محبت که آدم به نوزاد خردسال بیشتر مهر و محبت داره، برای بزرگان وقتی میخوان اظهار شدت محبت بکنن میگن بنیه، ولی قاعدش اینه که بگه ابنی. بنیم، فرزند دلبندم، بخوایم فارسی ترجمه بکنم، فرزند عزیزم. ببینید امام باقر علیه السلام میفرماد پدرم امام سجاد منو به سینه چسبان، فرمود فرزندم. شما را وصیت میکنم به چیزی که پدرم امام حسین علیه السلام وصیت کرد وقتی که میخواستن شهید بشن. و پدرم امام حسین فرمود که پدرشم مولا علی علیه السلام موقع شهادتشون باز همین وصیت رو به آقا ابا عبدالله کردن. یعنی وصیت امیرالمومنین به امام حسین، وصیت امام حسین به امام سجاد، وصیت امام سجاد به امام باقر. خوب عنایت می‌فرمایید، اولا موقع شهادت، ثانیاً امام رو به سینه چسبانده، با شدت رأفت و مهربانی خطاب فرموده. اینطور جاها آدم قطعاً مسائل ریز و پیش پا افتاده رو مطرح نمی‌کنه. یک وصیت مهم موقع شهادت، الان میره جبهه شهید میشه، یا امام سجاد بر اثر سم و آزار و ظلم بنی امیه به شهادت میرسه و به این حال که فرزندشو به سینه چسبانده، موضوع کلیدی و کاربردی و اساسی رو وصیت میفرماد. فرمود هم امیرالمومنین، هم امام حسین، هم امام سجاد، یا بنیه اصبر علی الحق و انکان مرا. یعنی در زندگیت همیشه سعی بکن در مسیر حق، پیروی حق صبر بکنی، استقامت داشته باشی، بردبار باشی. ولو اینکه آدم در مسیر حق بخواد صبر بکنه تلخه. مر یعنی تلخ، اصلا خود صبر اسم یک میوه‌ایه که تلخه در عربی. صبر اصلا مال ناملایماته، آدم راحتی و خوشی و رفاه و اینا که دیگه شکر رو در بعضی روایات داریم که ایمان دو بخشه، 50-50، نصفش صبر، نصفش شکره. یعنی وقتی که آدم غرق نعمت لطف راحت رفاه آسایشه، الحمدلله الهی شکر، شکرن لله، همه شکر بکنه. نصف ممکنه حوادثی باشه، چیزای خلاف میل ما، سختی ها، ناهمواری ها، بلاها، گرفتاری ها، مشکلات، اونجا هم باید صبر بکنه. ال ایمان نصفه شکر و نصفه صبر. هر وقت مشکلاتی بود صبر، تحمل، تحمل، بردباری. هر وقت رفاه و آسایش سرازیریه، امور بر وفق مراده، خب شکر، الحمدلله، الحمدلله. یا سرازیریه یا سربالاییه، یا همواره یا ناهمواره، یا وفق مراده یا وفق مراد نیست. وفق مراده الحمدلله نیست، صبر، 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 صبر. حالا انشالله این دههی که ما محضر شما هستیم خیلی موضوع صبر موضوع مفصلیه که در قرآن، حالا من نشمردم ولی حدوداً بالای 100 بار این کلمه و مشتقاتش در قرآن آمده و در روایات هم فوق العاده. ایمان نصفش صبر، نصفش شکر. حالا این داستان یادم اومد، یکی از دانشمندا میگه من در بیابان سابق پیاده میرفتم یا با مرکب میرفتم، رسیدم به یه جایی که مهمان شدم که بعد ادامه مسیر رو بدم، دیدم که یک خانومی اهلی قبیله تو بیابان زندگی میکنن، در جمال و کمال و زیبایی بی نظیره، خیلی فوق‌العاده است. خب ما چون در مسیر مسافر بودیم، مهمان شدیم، از ما پذیرایی کرد. یه وقت دیدم شوهرش آمد، دیدم هر چقدر که این خانوم زیباست شوهرش عکسه، قیافه خیلی درهم و برهم و زشت و اصلا نگاه کردنش اشمئزاز آوره. البته خلقت خداست، کسی نمیتونه ایراد بگیره، یکی رو خدا قد بلند آفریده، قد کوتاه، زیبا، زیباتر، متوسط، قیافه نداره، سفید، سیاه، سرخ، اینا کار خداست دیگه، حالا هرچی خودش میدونه. دیدم خیلی شوهرش زشت، ولی این چطور شده همسر این آقا شده؟ از این خانم سوال کردم، خانم با کمالی بود، با معرفتی بود. گفت من خدا به من نعمت داده زیبایی و جمال و کمال. گاهی میرم جلو آینه خودم رو میبینم میگم الحمدلله الهی شد الهی شد، هی شکر میکنم پروبال در میرم. شوهرم که نگاه میکنم از حال میرم، صبر میکنم صبر میکنم صبر میکنم. ایمان نصف شکره نصفش صبره. به یک معنا هرچی قشنگی دیدی الحمدلله الهی شد، هرچی زشتی دیدی استغفرالله، تحمل تحمل تحمل. خیلی عجیبه، در قرآن خدا به چند گروه درود و صلوات فرستاده، یعنی تحیت و صلوات و سلام. یکیش پیغمبر خداست، آیه‌ای که بعد از نمازا می‌خوانیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در همه جای قرآن یا ایها الذین آمنو اول آیه است الا آیه صلوات. خدای بزرگ اول میگه من صلوات میفرستم، ملائکه هم این کارو میکنن، یصلون هم یعنی همیشه. بعد از این که میگه خدا من اهل صلواتم، صلواتم یعنی خدا صلوات میفرسته، دائم رحمت و لطفشو بر پیغمبر نازل میکنه، ملائکه هم درخواست رحمت و لطف میکنن. بعدش میفهمد یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. دوم گروه و دسته ای که خدای متعال بر اونها درود و صلوات فرستاده کیا هستن؟ اهل مصیبت، اهل صبر، گرفتاری ها، ناملایمات، شوهر ناجور گیرش آمده، همسر ناجور، وضع پدر مادر ناهنجاره، وضع اولاد ناهنجاره، فقر هست، مشکلات اقتصادی هست، حرف مردم هست، هرچی ناملایمات که شما فکر میکنی خار بلای مصیبت گرفتاریه. البته برای بعضیا میبینی گرفتاری یه چیزی ممکنه باشه، برای بعضیا نباشه. اولیای خدا مثلا درباره حضرت موسی علیه السلام داریم، وقتی بی پول میشد فقر پیش میامد خوشحال میشد. ما هممون از فقر رنج میبریم، بی پول میشیم رنج میبریم، پولدار میشیم خوشحال میشیم، بی پول میشی صبر بکن، پولدار میشی شکر بکن. حضرت موسی برعکس بوده، هر وقت بی پول میشده حدیثه، وقتی که فقر سراغش میامد جیباش خالی میشد، میگو مرحبا به شعار صالحین. شعار صالحین اولیای خدا همیشه وضع رفاه و ثروت نداشتن، در فشار و مضیقه بودن، الحمدلله اله شکر میکرده. هر وقت غنا و ثروت بهش روش می آورد می ترسید حضرت موسی، روایت داریم می فرمود زنبون اجلت عقوبتو، نکنه من گناهی کردم در دنیا به رو من باز شده. یه روایت دیدم افرادی که زیاد در خانه خدا رو به خاطر دنیا، به خاطر پول، ثروت، ریاست می زنن. ببینید اصرار در دعا خوبه، ولی برای خواسته های خوب. اینقدر التماس کن خدا منو ببر بهش، من جهنم نبر، ایمان کامل بده، عاقبت به خیرم کن، عقل کامل، هر چی پافشاری کنی خوبه. ولی بگم خدا الا و لابد به من ثروت بده، الا و لابد باید من شفا بدی، الا و لابد باید این پست و مقامو بگیرم، نه 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 نه. در مسائل دنیایی پافشاری در دعا نه 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 نه، بگو خدا هرچی رضای تو، صلاح توست. من دوست دارم، دوست دارم شفا بگیرم، دوست دارم پولدار بشم، دوست دارم، ولی اگر شد نشد نشد. پافشاری نکنیم. از این نمونه ها هم داستان قرآنی داریم هم داستان روایی. ثعلبه سوره مبارکه توبه یا براءت، الا و لابد به پیغمبر گفت میخوام ثروتمند بشم. پیغمبر فرمود ما قل و کفا خیرون مما کثر و علها، کمی که گذران زندگیت باشه، راحت زندگی کنی، قانع باشی، بهتر از اینه که زیادی که تو رو از خدا غافل کنه. گفت نه آقا من پول میخوام، ثروت میخوام. حضرت دعا کردن، مال و ثروتش زیاد شد. کسی که پنج وعده نماز میومد شد یک وعده، نماز جمعه نماز جمعه نمیرسید. خودشم پیمان بسته بود اگه خدا به من بده من صدقه میدم کار خیر میکنم. چند هزار گوسفند اینا خواب تر و خوش کردن داره. آیه زکات نازل شد، زکات مالتو بده، گفت این حرف زوره، مرتد شد، کافر شد، جهنمی شد. خیلی عجیبه. پیغمبر دیگه قبولش نکردن، آمد خلیفه اول و دوم گفت منو قبول کنید، گفتن پیغمبر قبول نکرده ما هم قبول نمی‌کنیم. این چقدر آدم باید بیچاره باشه حتی خلفا هم ردش کنن. خیلی عجیبه. چی باعث شد؟ پافشاری رو دنیا که من ثروت میخوام، ثروت او رو گمراه کرد. داستان قارون تو سوره مبارکه قصص اومده. کسی بود که اولش مسجد و نماز و دعا و پسر عمو یا پسر خاله حضرت موسی بوده. بعضی هم گفتن هر دوتا ممکنه، هم پسر خاله بوده هم پسر عمو، هم باباهاشون با هم برادر بوده هم مادراشون با هم خواهر بوده. داریم از اینا دو طرف فامیله. از این بالاتر حتی خواهر حضرت موسی هم نامزد کرده. قارون، همین قارون خود ماها. اینقدر ما آدم داریم که ثروت نداشت همش دنبال خدا پیغمبر، همین به یه پول و پله رسید دیگه همه چی رو گذاشت کنار، اصلا منکر شد. قارون اول وضع مالیش خوب نبود، خیلی آدم عابد و زاهد و عبادت. پول و ثروت که پیدا کرد که قرآن می‌فرماید کلیدهای گاب صندوقاشو، کلیداشو، نه خود صندوق پول و طلا، کلیداشو بار شطور و مرکب این ورون ورون کلیدای گاف صندوقاش. بعد آمد چیکار کرد؟ در مقابل حضرت موسی ایستاد. همین آقا زکات نداد، پول داد به یک زن بدکاره، گفت بیا تو ملأ عام تهمت بزن، بگو حضرت موسی با من رابطه داشت. آدم خبیث. آقا مال دنیا، ریاست خیلی ها را سرشون زیر آب کرده. در مسائل دنیایی پافشاری نکنین، بگید خدا اگر صلاح تو هست، لطف تو هست، صلاح نیست نه نمیخوام، نمیخوام. چرا مسائل معنوی پافشاری کنید؟ ایمان میخوایم، عاقبت بخیری میخوام، بهش میخوایم. آمد حضرت موسی دید بله جمعیت جمع شدن. این خانم آمد بگه که حضرت موسی با من رابطه نامشروع داره، خدا کمکش کرد. بعضیا میخوان گناه بکنن، خدا دستشون میگیره. گفت بذار راستشو بگم، هیچی بهتر از راستگویی نیست. راستشو بخواید، قارون به من پول حسابی داده، گفته تهمت بزن به موسی کلیم الله پیغمبر که گفته زکات بدی، آبروشو ببر. دروغه، حضرت موسی دامنش پاکه، رابطه نداریم ما، این پدر فلان شده پول من داده. آقا حضرت موسی غضب کرد، گفت خدا تا کی دیگه صبر بکنن؟ خدا گفت زمین در اختیارته، هر امری بکنی. قارون و دوستانش و اموالش، فخسف نابهی و به داره الارض، به زمین فرمود او رو بگیر تا زانوها رفت فرو. گفت ای موسی غلط کردم، غلط کردم، توبه میکنم. گفت به زمین، ببرش زمین فرو، تا کمر، تا سینه. هرچی ناله زد، ناله زد، ناله زد. همین آقایی که دیروز اول ثروتمند منطقه بود، متوجه چی میگم؟ او رو فرو برد در زمین و این عبرت شد برای دیگران. اینم نکته قشنگی در تفسیر صافی اشاره شده. گفتم قارون فامیل بود، حتی نامزد کرده بود خواهر حضرت موسی علیه السلام، کلثوم بوده اسمش. همش به حضرت موسی استغاثه کرد، موسی غلط کردم، دخیلتم، دست من. حضرت موسی فرمود یبن لاوی لا تکلمنی، لاوی جدشون بوده، گفت پسر لاوی من حرف نزن، تهمت به من میزنی، بذار تو زمین بره جهنم. حضرت موسی کلیم خدا بود دیگه، هم صحبت خدا بود. شب آمد با خدا صحبت بکنه، خدا گفت یبن لاوی لا تکلمنی، ای موسی منم امشب جوابتو نمیدم، با من حرف نزن. خدایا من چیکار کردم؟ با من امشب حرف نمیزنی؟ قهری. خدا گفت این بنده من گیر افتاد، به شما استغاثه کرد، چرا جوابشو ندی؟ گفتی یبن لاوی لا تکلمنی. بدبخت حالا گرفتار گیر کرده، حالا گیر افتاده. ببینید این که میگیم 14 معصوم یا پیغمبر ما افضل انبیا هستند، تفاوتش تا کجاست؟ هر لحظه آخر میگه آقا غلط کردم، آقا واعظ و بانی کشته شدن امام حسین بوده. یعنی امام حسین وقتی لشکر هر آمد مقابله کرد، هم نگذاش آقا برگرده مدینه، هم نگذاش وارد کوفه بشه، چون کوفه دوستان امام حسین بودن، چه بسا آمدن حضرت ورق رو عوض میکرد. او رو آورد تو سرزمین کربلا، تحویل دشمن داد، نزدیک شهادت و کشته شدن حضرت اومد گفت آقا غلط کردم، سپرش رو وارونه که گفت اشتباه کردم. ای بابا، حضرت قبول کردن، فهمیدم به خدا قسم خدا توبت رو قبول میکنه. انبیاء گذشته تمام اسماء خدا در اونا تجلی نکرده، همه اسم اعظم در وجودشون نبوده. 14 معصوم همه اسماء خدا در وجودشون بوده، یعنی مظهر ارحم و راهمینی هستن، خیر الغافرینی هستن، غفاری در پس پرده هرچه بود آمد. همه نقش آفرینی هایی که توی یک مخلوق میشه انجام داد خدا تو 14 معصوم ریخته. ولی در انبیاء دیگه تعبیری بزرگی، تعبیر قشنگیه، میگه 124 هزار پیغمبر رو که به تعبیر امروز یا پازلاش کنارم بچینی جمع بکنی میشه پیغمبر ما، بلکه پیغمبر ما بالاتره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. تو روایت نگاه بکنید، این طور روایت ها زیاد داریم. هر کس میخواهد به آدم صفی الله در نمیدونم علمش نگاه بکنه، به نوح نبی الله در وقارش مثلا نگاه بکنه، به موسی کلیم الله، به چین، به عیسی روح الله نگاه بکنه، چی همه اینا در وجود حضرت علیه پیغمبر ما. فهمید انبیا رو میشموره، میفرماد تمام این صفات برجسته در مولا علی علیه السلام، الان در امام زمان علیه السلام. از این بالاتر از هور، از بالاتر از هور چیه؟ آقای امام حسین سلام الله علیه که جان همه عالم به قربانش، پیغمبر میگه من فدای حسین بشم. ما کی هستیم؟ ما کی اصلا چی هستیم؟ جایی که پیغمبر، حضرت علی، حضرت زهره، امامایی که داریم شرحشون رو میگیم، اینا فدایی امام حسین هم قربون صدقه امام حسین رفت. موقع شهادت تو قتلگاه این همه داغ، این همه زخم، این همه مصیبت، باز میخواد دست شم رو بگیره. متوجه چی میگم؟ یا حواست جای دیگه است؟ راوی میگه تبسم کرد حضرت، تو بعضی نقل هست به شم فرمود که به من یه مقدار آب بده. حضرت میدونستن شهید میشن، آب هم میخوردن شهید میشدن، اون همه زخم و جراحات. ولی برای چی؟ اگر رحم میکرد آب میداد نجات پیدا میکرد، رحمت خدا او رو میگرفت، حق پیدا میکرد. حضرت علی اصغرم بردن میخواستن اونا رو نجات بدن، ولی حضرت علی اصغرم نوشته شده بود که شهید بشه. این برای دستگیریه. به قول اون بزرگ فرمود حل من ناصر، معنی ظاهریش اینه کسی هست که منو یاری کنه، معنی واقعیش این نیست. معنی واقعیش اینه کسی هست من یاریش بکنم، من دستشو بگیرم، کسی هست من بهش آب بدم، رحمت الهی او رو بگیره. امامی که تشنه یه جرعه آب باشه به درد نمیخوره، اونم از شم بخواد مثلا تقاضا بکنه، این ذلته. حدیث داریم شیعیان ما از گرسنگی بمیرن یا تشنگی به دشمن رو نمیزنن. شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا او عطشا، شیعه این خانواده، یعنی به معاویه شم رو نمیزنه به من آب بدید. پس چرا حضرت فرمودن میخواد دست طرفو بگیره؟ اینا موارد اورژانسی استثنائیه، یعنی به طرف میخواد رحم بکنه. اون ملعون ازل و ابدم گفت من یک درهم جایزه یزید رو با شفاعت جدت عوض نمیکنم، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش زیاد. و الا امام حسین رحمت واسعه، رحمت واسعه یعنی چه؟ وسعت کل شی، یعنی سایه رحمتش برای همه بدها هم میفته، منتها بدا نمیپذیرن، پس میزنن. مثل خورشید دیگه، خورشید مزایقه داره بر جای بتابه، بر گل و گیاه میتابه شکوفا میشه، بر زباله ها میتابه بوی تعفن و گندش میره بالا. خورشید کار خودش، باران هم همینجور، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. یه جا خار در میاد، یک جا گل و ریحان در میاد. این تقصیر بارانه؟ نه، باران کار خود، اون طرف وضعش خرابه، اون زباله است. ببینید، میخوام تفاوت رو پیدا کنید. موسای کلیم الله، پسر عمو، پسر خاله، شوهر خواهر، داماد، چند تا فامیلم بوده، حالا بدبخت فلک زده، اشتباه کرده، گول مال دنیا خورده، گول خورده، آمده تهمت زده، لحظه آخر آقا میگه غلط کردم، پشیمانم، به زمین میگه او رو فرو ببر، بره ته جهنم. قطعا من قسم میخورم اگه پیغمبر امام ما بودن، امامی که میخواد شمری که رو سینه‌اش نشسته نجات بده، قارون رو به طریق اولا نجات میده. خدا توبیخ کرد. شبیه این امام هشتم درباره فرعونم فرمودن فرعونم موقع غرق شدن به حضرت موسی استغاثه کرد، ای موسی دست منو بگیر، ای موسی اشتباه کردم، غلط کردم. محلش نداشت، تعبیرش. امام هشتم در جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه کتابی داره، صاحب وسائل شیعه شیخ عاملی رحمت الله علیه، جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، حدیث قدسی رو جمع کرده. وقتی که حضرت موسی جواب فرعون رو نداد، تو آب غرق شد، چون گفت من پشیمانم، غلط کردم، دست از خدایی برمیدارم. حضرت موسی بهش توجه نکرد. خدا به حضرت موسی توبیخ کرد، گفت یا موسی انک لم تغثه لانک لم تخلقه و لو استغاث بی مره لاغثته. ای موسی، تو فرعون رو نجات ندادی، به تو پناهنده شد، استغاثه کرد، چون تو خالق او نبودی، خدای او نبودی. اگه من جای تو بودم جوابشو میدادم، دستشو میگرفتم. یعنی من مهربانتر از انبیا هستم. اشتباه فرعون و قارون این بود که به خدا پناهنده نشدن. یا انبیا رمز داشتن که اگه خدا رحمتش بخواد طلوع کنه، باید خدا رو به چهارده معصوم قسم بدن. این رمز رو به بعضی ها میگفتن. اگه اسم اهل بیت می آوردن، ورق برمیگشت. اشتباه کردن. ببین، گول دنیا رو مواظب باشیم نخوریم، مواظب باشیم. دعا برای معنویت، سعادت، عاقبت به خیری، هر چی میخوای، ولی برای دنیا نه. خدا اگر راضی، یک روایت عجیبی اینم، حدیث قدسیه، خدای متعال فرمود اون بنده ای که در خانه من رو همش یارب یا الله میگه، امن یجیب مستر به قول من میخونه، همش یارب یارب میگه، که خدا در دنیا رو به رو من باز بکن، دنیا بترسه که من در دنیا رو به روش باز کنم، بره که بر نگرده، مثل قارون، مثل سلبه، مثل فرعون. اینقدر خدا رو به خاطر دنیا صدا نزنه. البته خدا اونایی رو که دوست داره بهشون هم نمیده. گفت این مضمون حدیث این شعر در معراج السعاده است، دنیات ندادم نه از بدی توست، عالم فدای یک نفس ناله توست. هر چند دعا کنی برای دنیا، اجابت نکنن، زیرا که مرا محبت زاری توست. دنیات ندادم نه از خاری توست. خدا نمیگه من میخوام خارت کنم، نه، میخوام دین تو حفظ بکنم، خودت رو حفظ بکنم. ما ظرفیتمون کمه، ضعیفه. اینم حدیث قشنگیه، حدیث خیلی معروفی هم است. پیغمبر ما نشسته بودن، یه فقیری، اصحاب صفه اینا فقیر بودن، مثل اصحاب محضر پیغمبر نشسته بود، یک ثروتمندی وارد شد. این فقیر که آمد کنار ثروتمند، این لباساشو جمع کرد ثروتمند. یه وقت مثلا لباسش، بدنش، مثلا این بیچاره شاید بدنش بو عرق میداده مثلا، یا تمیز نبوده مثلا، عذر میخوام، ثروتمند نشسته بود، فقیر وارد شد، این ثروتمنده خودشو جمع کرد کنار، کشید که مثلا تنش یا لباسش به این فقیر بعد بیچاره نخوره. توهین کردن به فقرا بدترین گناهه، بدترین گناهه. فامیلای فقیر، همسایه فقیر، تحویل نمیگیری، محل نمیذاری، کوچک مشواری مواظب باش. حالا جلوی پیغمبر این کارو کرد، اونجا نور داره میتابه. پیغمبر خدا به اون آدم ثروتمند و غنی فرمودن که ترسیدی فقر او به تو برسه؟ دید خیلی اشتباه، آدم خیلی خوبی بوده. من تو جامعه ما نه از این فقیرها میشناسم نه از این پولدارا. اگه شما سراغ دارید آدرس بدید، من دست پاشونو میبوسم، واقعا میبوسم. ببین چه آدمایی بودن، چه چیزای خوبی پیغمبر ما تربیت کرد. پولدار نشسته، یه فقیر میاد کنارش، لباساشو جمع میکنه، خودشو کنار میکشه. فرمود چرا این کارو کردی؟ ترسیدی فقرش به تو برسه؟ گفت اشتباه کردم، غلط کردم، جبران میخوام کنم. چیکار کنم؟ 50% ثروتمو میدم به این آقا. اگه خدا وکیلی از این پولدارا سراغ داری، من چند تا فقیر بریم کنارش بشینه، ما میگم پاشونو میبوسم. که این داد میزنیم خمس بده، خمسشو نمیده، زکات بده، کار خیر بکن. نصف سرمایه، یعنی اگر مثلا 1 میلیارد سرمایه داره، 500 میلیون بده به این فقیر. الله اکبر، چقدر متواضع بوده این آدم غن. گفتم من پای این آقا رو میبوسم، چون فوری به اشتباهش اقرار کرد و خواست جبران بکنه. اون فقیر رو باید رو سر گذاشت، از 1000 تا غنی بالاتره. چرا؟ پیغمبر خدا فرمودن حاضری نصف ثروتشو بگیری؟ گفت نه آقا، نمیخوام. ای بابا، تو آسمان جل هیچی نداری. الان شما یک چیز نظری مفتی بدن، 1 میلیون نفر صف میبندن. به یکی بگی آقا 500 میلیون پول حلال هدیه، اصلا نمیخوام. فرمودن نمیخوای نصف ثروت؟ گفت نه آقا، نمیخوام. فرمود چرا؟ گفت به خاطر اینکه مثل این بدبخت میشن. یه فقیر کنار من میشینه، خودم جمع میکنم، محل به کسی نمیذارم. قربون این شاگردای پیغمبر، غنیش چه غنی بوده، فقیرش چه فقیری بوده. داریم از اینا؟ من که سراغ ندارم. عرضم تمام، چون دیگه بناس زیاد طولانی صحبت نکنیم. انشالله از مداح اهل بیت آقای حیدرزاده بهره ببریم. یکی از چیزایی که مهر دنیا رو از آدم میبره، محبت اهل بیت. حدیث داریم والله محبت خدا با محبت دنیا جمع نمیشه. هر چی طرف عشق امام حسین، آدم از دنیا میکنه، از هوا هوس بیرون میاره. این ارتباط و توسل رو فقط دهه عاشورا نباشه، در طول سال، خصوصا دو ماه محرم و صفر. ببینید خواهرها هم خیلی خوبه که پرده رو برمیدارن، قشنگ میبینن، گوینده رو ببینن بهتر گوش میدن. خوبه، این کار خوبیه. پشت پرده وقت شیطان میاد حرف میزنن. دنیا تمام شدنی نیست، یعنی همش برای خانوما، برای آقایون کار بخواه جلوت میذاره. این کارو بکن، اون کارو بکن، شستشو، رفترو، دخت و دوز، نمیدونم چی بکنیم. اگر حرم نریم، جمکران نریم، روزه نریم، جماعت نریم، قرآن زیار، ضرر کردیم. به خدا قسم همه اینایی که دور ما سینه میزنن، نفس ما قد بیاد یه شب ما رو نگه نمیدارن. قسم خوردن میگن ما میترسیم، جنازه شو ببر سردخانه، هول میکنن. به حرمت و شرف لا اله الا الله بلند بگو، لا، ما رو هول میدن توی چاله. کی به درد ما میخوره؟ همین مجلس ها، همین گریه ها، همین عشق ها، همین ناله ها. یه بزرگواری خانومش میرفت مجلس روزه، اینو تشویق اونایی که مجلس های روزه خدمت میکنن، جارو میزنن، کف جفت میکنن، چایی میدن. خانومی بود روزه خدمت میکرد، از دنیا رفت، از همین قم. شوهرش میگه بعد از مدتی خواب دیدم باقی از باقهای بهش، خانومم جاش خیلی خوبه. پرسیدم خانم چه خبر؟ گفت حاجی اینقدر بهت بگم، هر چه هست در خانه ابا عبدالله است، در خانه سید و شهده است. خب من نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی یادت روزی که از دنیا رفتم باران میامد، هوا سرد بود؟ گفت آره. گفت جنازه من رو تون میبردید به خاطر باران. دیدم آقا ابا عبدالله آمده کنار تابوتم، میگه این کنیز منه، نوکر منه، جنازهشو آرام ببرید، بدنش آزرده نشه. به خدا قسم خوب اربابی ابا عبدالله. گفت من بردید غسل و کفن و دفن کردید، تک و تنها ماندم، قبر من وسیع روشن شد، آقا سید و شهدا آمد به دیدن من. خدا خوب اربابیه. اونایی که یه عمر خدمت میکنن برای امام حسین، اینقدر من به حالشون حسرت میخورم. حسرت میخورن، ولو جارو میزنن، کف جفت میکنن به هر نیت، خودشون میدونن با امام حسین. گفت آقا فرمودن تو نوکر ما بودی، کنیز ما بودی، نترس، من همراهتم، من آوردین باقی که میبینی مرحمتی ابا عبدالله است، هر چه هست در خانه سید الشهدا است. دیگه از مثل دیشب و امروز مصائب اهل بیت شروع شده. بنده اعتقادم دارم مصائب اهل بیت بعد از عاشورا به مصائب به مراتب سنگین تره. زینبی که قد و بالاشو کسی نمیدیده، زینبی که میخواست بره سر قبر جدش، برادرها عزیزان دورشو میگرفتن، همسایه زینب میگه من چندین سال همسایه حضرت علی بودن، صدای حضرت زینب رو نشنیدم، خدا لعنتشون کنه. نوشتن محضر میرزای شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو، یک عالم برجسته شیخ حسن تهرانی که جد آیت الله مروارید بوده، رفت منبر روزه بخونه، همین اولین کلمه رو گفت و دخلت زینب بنت علیین علب نزیاد فی ارذل ثیابها، یعنی عمه جان بی بی زینب دختر حضرت علی رو وارد کردن بر ابن زیاد، لباس کهنه به تن داشت. میرزای شیرازی میگن عمامش رو گرفت زد زمین، شروع کرد گریه کردن، خواست روزه رو، گفت آقا بسته دیگه، نخون دیگه، طاقت نداریم، همین بسته، همین مصیبت بسته، حضرت زینب رو وارد کنم بر شخص حرامزاده مثل ابن زیاد. در بعضی نقلا داره بی بی زینب کبرا که جمال و کمالش فوق‌العاده بوده، با آستین دستش صورتشو پوشانده بود، نامحرم نبید. یزید ابن رکاب خدا لعنتش کنه، میدانید آقا ابا عبدالله رو که شهید کردن، ریختن انگشتر آقا را غارت کردن، من اون جنایت ها رو نمیخوام بگم، عمامه آقا رو یه نفر غارت کرد، زره آقا رو یه نفر غارت کرد، کفشا و نعلین آقا رو، هر وسیله از آقا بود. میدانید آقا ابا عبدالله میخواستن برن میدان، به خواهرشون فرمودن زینب خواهرم یه پیرن کهنه به من بده که زیر زره و لباسان بپوشم. آدم معروف و با شخصیت و غیرتمند نمیخواد بدنش پیش دیگران پیدا بشه، نمیخواد بدن معلوم بشه، مکشوف بشه، برهنه بشه. رفتن یه پیراهن کهنه آوردن، آقا رفتن در خیمه، پیراهن کهنه رو به برشون کردن، حتی با شمشیر یک کمی پاره کردن که کسی دیگه رغبت نکنه که پیراهن کهنه رو در بیاره، خدا لعنتشون کنه، حتی از این پیراهن هم نگذشتن، بدن آقا برهنه و عریان رها شد. یزید ابن رکاب خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه، کسی بود که زره آقا رو غارت کرد. مختار وقتی قتله رو گرفت، یکی یکی پیدا میکرد میآوردن، یزید ابن رکاب قایم شد و مخفی شده بود، پیداش نکردن، مریض شد مختار، گفت شفای درد من انتقام از یزید ابن رکاب، برید پیداش کنید. گشتن توی بیغوله پیداش کردن، گفت دشمن خدا تو، زره آقام اربابم امام حسین. اول انکار کرد، تهدیدش کرد، گفت آره، کجاست؟ رفتن آوردن، نوشتن زره ابا عبدالله حسین رو آوردن خدمت مختار، تو این حلقه های زره و روی زره خون آقا ابا عبدالله هنوز بود. مختار چشمش افتاد به خون ابا عبدالله روی زره، اونقدر ناله زد بیهوش شد، امان از دل زینب، امان از مختار. چقدر عشق امام حسین داشته، زینب کبرا همه وجودش عشق و محبت ابا عبدالله است. راوی میگه وقتی آمد کنار قتلگاه، اونقدر ناله زد، گریه کرد، حتی مرکبها دشمنها گریه میکردن، صدا زد یا محمدا صلی علیک ملیک السما، هاذا حسین مرمل بالدماء مقتول، صدا زد ای کشته آیا تو برادر زینبی؟ آیا فرزند مادرم فاطمه ای؟ لا حول ولا قوه.